862. خلیفه در حالی که هنوز نتوانسته بود جلوی خنده‌اش را بگیرد گفت: هر چه تو گفتی عین واقعیت است، حق با تو بوده است. من وظیفه خود می دانم که آنچه بر سر تو آورده ام جبران کنم. خدا را گواه می گیرم آنقدر تلافی کنم تا تو قلباً از من خوشنود شوی. آنگاه به بانوان دستور داد عادی ترین رخت های سلطنتی را به ابوالحسن پیشکش کنند و بر او بپوشانند. پس از آن که لباس را بر او پوشاندند، هارون و رشید جلو آمد و ابوالحسن را در آغوش کشید و گفت: ابوالحسن، تو برادر منی، به من بگو چه میخواهی؟ ابوالحسن پاسخ داد: یا امیرالمؤمنین، به من بفرمایید بدانم چرا مرا این گونه به اشتباه انداختید و مرا بازیچه خود قرار دادید. برای من بسیار اهمیت دارد بدانم منظورتان از این تفریح بی‌مزه چه بوده است. خلیفه پاسخ داد: حتما برایت میگویم. اولا من غالب اوقات با لباس مبدل خصوصا هنگام شب در بغداد گردش میکنم تا خودم از نزدیک نابسامانی ها را در مملکت ببینم و ماهی یک بار هم در شهر میگردم و از روی پل عبور میکنم. آن شبی که تو مرا به خانه خود دعوت کردی ضمن صحبت به من گفتی آرزو داشتی 24 ساعت به جای خلیفه بودی تا پیش نماز مسجد محله و 4 تن شیخ ریاکار را مجازات می کردی. به نظرم رسید که اجرای این خواسته تو تفریح بسیاری برای من به همراه خواهد آورد و فکر کردم فوراً اون خوشنودی خاطر را برای تو پیش آورم. من همراه خود گردی داشتم که اگر به کسی خورانده شود به خواب عمیقی فرو می رود. مقداری از آن را در آخرین جام شراب تو ریختم و تو به خواب رفتی و به غلام خود هم گفتم تو را به قصر من ببرد و در خانه ات را هم باز بگذارد. بقیه را هم که خودت می دانی و یک روز تمام را در مقام خلیفه بودن خوشنود بودی. سرانجام باز به دستور من از همان داروی خواب آور به تو خورانده شد و بر روی دوش همان غلام به خانه خودت برگشت داده شدی. اما فکر نمی کردم که بعداً آن همه رنج و سختی بر تو وارد شود که خودت برایم بیان کردی. اما من برای تو احترام بسیاری احساس می کنم و حاضرم تمام رنج ها و ناراحتی هایی را که در این راه کشیده ای به بهترین وجهی تلافی کنم که به کلی همه آنها را فراموش کنی. فقط بگو آرزویت کدام است و با شجاعت و بدون ملاحظه می توانی خواسته دل خودت را به من بگویی. ابوالحسن پاسخ داد: من از سخاوتمندی و مهربانی خلیفه سپاسگزارم و هیچ نیازی ندارم. فقط از امیرالمؤمنین می‌خواهم که اجازه دیدن خلیفه را داشته باشم و تماس شخصی من با امیرالمؤمنین برایم مهمترین آرزوهاست. خلیفه از این پاسخ بسیار خوشنود شد و احترامی را که برای ابوالحسن داشت به حد کمال رسید و گفت: ابوالحسن، تو می‌توانی هر زمان و هر ساعت که مایل باشی مستقیما نزد من بیایی. امارتی در قصر سلطنتی برای او اختصاص داده شد و از نظر مقرری ماهیانه هم خلیفه گفت: تو خودت اختیار داری هر زمان هر مبلغ که مایل باشی مستقیما از خزانه برداری و نیازی به اجازه من نداری، خودت دستور به خزانه دار بده. ابوالحسن تعظیم کرد و با تشکر از نزد خلیفه به خانه رفت و به مادرش گفت: آنچرا که به تو گفته بودم حقیقت داشت و خواب دیدن نبود. آن وقت سخنان خلیفه را برای او تعریف کرد. مادر ابوالحسن خوشحال شد که خلیفه فرزند او را این همه دوست دارد و برادر خود می داند. داستان خلیفه و رابطه او با ابوالحسن در سراسر بغداد و تمام شهرهای دور و نزدیک منتشر گردید و مردم به طور کامل از آنچه گذشته بود آگاهی یافتند. پیوند دوستی ابوالحسن با خلیفه هارون الرشید به طوری استوار گردید که خلیفه شیفته گفتار و رفتار او گشته و هر کجا می رفت ابوالحسن باید با او می بود. مواقعی هم که به دیدن ملکه زبیده همسر قانونی خود می رفت ابوالحسن در کنار او بود و ملکه هم از رفتار و گفتار شیرین و بیریای او لذت می برد. به ویژه که خلیفه هارون الرشید شرح کامل تفریح خود را با او برای زبیده بیان کرده بود. زبیده متوجه شده بود هر زمان که ابوالحسن به دیدن او می آید چشم از صورت ندیمه مخصوص او نزهت و زمان یا شادی زمان بنده می گیرد. زبیده این موضوع را با هارون الرشید در میان گذاشت و گفت: وقتی هم که ابوالحسن به نزهت و زمان نگاه می کند گونه های نزهت هم سرخ می گردد. حدس می‌زنم آن دو یکدیگر را دوست دارند. خلیفه گفت چه بهتر از این. من پیش از این درباره ازدواج با ابوالحسن صحبت کرده بودم. او می گفت که اگر زن دلخواه خود را بیابد ازدواج خواهد کرد و فراموش کردم در این باره با شما صحبت کنم. حالا هم اگر نزحت و زمان موافق باشد آن دو را به همسری یکدیگر در می آوریم و چون اکنون هر دوی آنها در اینجا حضور دارند رضایت هر دو را در این زمینه بشنویم. ابوالحسن خود را به پای خلیفه انداخت و گفت هیچ کس بهتر از خلیفه سلیقه مرا نمی داند و من از مرحمت خلیفه سپاس گذارم. نزحت الزمان هم که از ابوالحسن خوشش آمده بود گونه هایش از شرم قرمز شد و سکوت اختیار کرد و اطاعت خود را از خلیفه اعلام کرد. با این ترتیب ابوالحسن و نزحت الزمان به عقد ازدواج یکدیگر در آمدند و جشن شاهانه‌ای در قصر برگزار شد و چندین شبانه روز این مراسم ادامه داشت. خلیفه و ملکه زبیده هدایای گرانبهایی به عروس و داماد دربار هدیه کردند. ابوالحسن و همسرش زندگی آرام و پرسعادتی را آغاز کردند و زوج بسیار خوشبختی بودند و همواره در کنار یکدیگر به سر می بردند و زندگی خوشی را می گذراندند، تا آنکه بعد از یک سال مباشر آنها خبر داد مبلغ بسیاری هزینه شده است و دیگر پولی باقی نمانده تا او بتواند آذوقه برای خوراک آنها تهیه کند. ناچاراً حقوق مباشر را از محل فروش هدایایی که گرفته بودند پرداختند و او را مرخص کردند و دیگر روی مراجعه به هارون الرشید یا زبیده برای کمک مالی را نداشتند. ابوالحسن نمی‌خواست از خزانه سلطنتی هم به طور مستقیم بهره‌ای گیرد. خلاصه در وضع ناگواری قرار گرفتند ولی نمی‌خواستند از هزینه روزانه زندگی خود چیزی بخواهند. هر دو در این فکر بودند که تدبیری بیندیشند و از وضع بحرانی موجود رهایی یابند. سرانجام ابوالحسن به نزهت الزمان پیشنهاد کرد بهترین راه آن است که به نوبت خود را به مردن بزنیم. اول من میمیرم، یعنی وسط اتاق دراز میکشم و ملافه سفیدی روی خودم میاندازم و دستارم را هم روی صورتم میاندازم. بعد تو موهای خود را پریشان کن و سر و صورت خود را بخراش و نزد زبیده برو و بگو شوهرم را از دست دادم. آن وقت او به تو مقداری پول برای خاک سپاری من و یک پارچه زربفت برای روکش جنازه و یک دست رخت هم به خودت می دهد، زیرا رخت خود را قبلن پاره کرده ای. وقتی آنها را گرفتی نزد من بیا، بعدن من هم همین رفتار را با خلیفه خواهم کرد و او هم به همین ترتیب پول خاک سپردن و پارچه زربفت و یک دست رخت هم به من خواهد داد. با این ترتیب برای مدتی به راحتی زندگی خواهیم کرد. نزهت زمان با این طرح موافقت کرد و گفت که نباید وقت را تلف کرد و فوراً رفت و پارچه سفیدی در وسط اتاق پهن کرد و به ابوالحسن گفت که روی آن دراز بکشد. ابوالحسن هم همین کار را کرد و بعد دستارش را از سر برداشت و باز کرد، روی صورت ابوالحسن را با آن پوشانید. آن وقت ابوالحسن دستهای خود را به سینه گذاشت و نزهت دستهای او را با پارچه بست و پاهای او را هم رو به قبله کرد. آنگاه موهای خود را به اطراف صورت پریشان کرد و سینه خود را گشود و با فریاد و شیون به سوی قصر ملکه زبیده دوید. زبیده که صدای شیون او را شنید از ندیمه خود دلیل آن را پرسید و ندیمه از عمارت بیرون آمد و نزهت را سر و سینه زنان دید و فوراً به زبیده خبر داد. زبیده فوراً از اتاق بیرون آمد و نزهت هم شیون خود را بلندتر کرد و صورت خود را با ناخن‌هایش خراشید و جلوی زبیده رسید. نزهت اشکش سرازیر بود و خود را روی پاهای زبیده انداخت. زبیده با بی‌صبری پرسید چه شده است؟ نزهت به جای پاسخ دادن همش آه کشید و های های گریست و گفت بانوی من، عمر شما پایدار. ابوالحسن عمرش را به شما داد و من بی شوهر شدم. نزهت دوباره بر شدت گریش افزود و دوباره روی پای ملک زبیده افتاد و گفت هرگز تصور نمی کردم شوهرم که این همه مورد محبت شما و امیرالمؤمنین بود به این زودی از دار دنیا برود و مرا بی کس بگذارد. خداوند سایه شما سروران را از سر من کم نکند. زبیده بسیار متأثر شد و به یکی از غلامان دستور داد به خزانه برود و 100 سکه طلا و 1 طاق پارچه زربفت بسیار اعلا بیاورد. غلام فوراً به خزانه رفت و 100 سکه طلا و 1 طاق پارچه زربفت بسیار اعلا آورد و زبیده آن را به نصحت داد و به او گفت: زود برو و با این پارچه زربفت روی جنازه شوهرت را بپوشان و با این پول هم محل آبرومندی را برای خاکسپاری او تهیه کن. نصحت دوباره روی پاهای ملکه افتاد و از او تشکر کرد و به سوی امارت خود مراجعت کرد. نصحت به منزل خود بازگشت و ابوالحسن همچنان وسط اتاق بود. فوراً با خوشحالی به او گفت: برخیز و من دست پر برگشتم و از ملک زبیده آنچه را که می‌خواستم گرفتم. اینک نوبت توست که نزد خلیفه بروی و مرگ مرا به آگاهی او برسانی. نصحت الزمان هم مانند ابوالحسن خود را به مردن زد و ابوالحسن هم پارچه سفید روی او کشید و صورتش را هم با پارچه پوشاند و خودش هم دستارش را کج بست به نشانه سوگواری و با گریه و ناله نزد خلیفه رفت. خلیفه با نخست وزیر جعفر در اتاق تنها بود. ابوالحسن هم که اجازه داشت بدون خبر قبلی وارد اتاق خلیفه شود، وارد شد و دستمالی در دست داشت که صورت خود را با آن پوشانده بود و خبر درگذشت همسرش را به آگاهی رساند. خلیفه بسیار متأثر شد و گفت: ما نصحت را به تو دادیم که خوشبخت شوی و عمری دراز برای او انتظار داشتیم. سپس بی اختیار گریه هارون رشید سرازیر شد و به خزانه دار دستور داد 100 سکه طلا و 1 طاق پارچه زربفت اعلا به ابوالحسن بدهد و بعد به او گفت: این پارچه را روی جنازه بگذار و با این پول هم قبر آبرومندی برای همسرت تهیه کن. ابوالحسن خلیفه را بوسید و از مرحمت او سپاسگزاری کرد و مرخص شد. ابوالحسن خوشحال بود که با این سرعت توانست راهی پیدا کند که به کمک آن از بی پولی رهایی یابد. ابوالحسن به نصحت گفت: این پول و این هم پارچه زربفت. و بعد ادامه داد: باید نقش خود را خوب ایفا کنیم، یعنی حقیقت بیشتر خلیفه و زبیده را گیج و ناراحت کنیم، در پایان کار آنها بیشتر خوشحال می شوند و سرانجام به خاطر حیله‌ای که به کار برده ایم گشاده دستی بیشتری به ما نشان خواهند داد. وقتی خلیفه خبر فوت نصحت را از ابوالحسن دریافت کرد، با وجودی که کارهای بسیار داشت همه را به روز دیگر مکول کرد و برای عرض تسلیت به ملکه و دلجویی از او به خاطر مرگ نصحت یعنی ندیمه اش، نزد ملکه رفت و به او گفت: من خود را در غم تو شریک می دانم و خداوند به تو صبر دهد، اما همه بندگان خدا خواهند مرد و تو نباید خود را ناراحت کنی، زیرا با رنجی که به خود می دهی نصحت زنده نخواهد شد. من می دانم شما او را خیلی دوست داشتی، اما درخواست مرا بپذیر و زندگی را بر خود تلخ نکن. این سرنوشت همه بندگان است، بالاخره باید زندگی را ادامه داد. ملکه از سخنان خلیفه مبهوت شده بود که چرا درباره نصحت و مرگ او صحبت می کند، در حالی که ابوالحسن فوت کرده و خبر مرگ او را نصحت به زبیده داده است. سرانجام زبیده گفت: یا امیرالمؤمنین، از همدردی شما بسیار ممنونم، ولی نزهت نمرده است و کاملا سالم است و ابوالحسن که مورد توجه خاص شماست فوت کرده. من هم از درگذشت او متأثرم و به امیرالمؤمنین تسلیت میگویم و بقای عمر شما را از پروردگار خواهانم. خلیفه که خبر مرگ نزهت را ساعتی جلوتر از زبان ابوالحسن شنیده بود و ابوالحسن را کاملا سالم دیده بود، نمی توانست قبول کند که او مرده است و در حالی که می خندید گفت: بانوی من، چه می گویی؟ ابوالحسن زنده است و خودش با من صحبت کرد و خبر مرگ نزهت را به من داد. من هم 100 سکه طلا و 1 طاق شال زربفت برای روی جنازه به او دادم. ملک زبیده که تصور می کرد خلیفه شوخ طبعی نشان می دهد گفت: یا امیرالمومنین، حالا چه وقتی مزاح است؟ من جدی با شما صحبت می کنم و مرگ ابوالحسن را با تأثر فراوان به آگاهیتان می رسانم و شما با من به مزاح می گذرانید. خلیفه گفت: من اطمینان دارم نصحت به رحمت ایزدی پیوسته و ابوالحسن زنده است. ملکه از سخنان خلیفه رنجیده خاطر شد و گفت: تمام ندیمه های من شاهد بودند که نزهت گریه کنان نزد من آمد و ماجرای فوت شوهرش را خبر داد. من یک صد سکه یه طلا و یک تاق شال زربفت به او دادم و شما می توانید از سایر ندیمه هم پرسش کنید که صحبت من عین واقعیت است. خلیفه در مقابل سخنان ملک زبیده خندید و گفت: این محال است. شما می خواهید باور کنید، می خواهید باور نکنید، در این میانه یک نفر فوت کرده و آن هم نزهت الزمان است. زبیده فریاد خوران گفت: سخنان شما عقیده مرا تغییر نخواهد داد. در این هنگام خلیفه حس کرد که زبیده تسلیم نمی شود. خواجه باشی را صدا زد و گفت: برو به امارت ابوالحسن و تحقیق کن و ببین ابوالحسن مرده است یا نزهت الزمان، و هرچه زودتر نتیجه را به من اطلاع بده. سپس با زبیده شرط بندی کرد: اگر زبیده برنده گردد، خلیفه باغ شادمانی خود را به او بدهد، و اگر خلیفه برنده شود، زبیده قصر تابلوهای نقاشی را که در دنیا بی نظیر است و متعلق به اوست به خلیفه ببخشد. هر دو شرط را قبول کردند. در همین موقع ابوالحسن از پنجره امارت خود به تماشای قصر زبیده نشسته بود که خواجه باشی را دید به سوی امارت او می آید. فوراً فهمید که بین خلیفه و زبیده درباره مرگ او و همسرش اختلاف پدید آمده و خواجه باشی آمده تا از واقعیت امر آگاه شود و به نزهت گفت تا خود را مانند نعش وسط اتاق بیاندازد. سپس او را پوشاند و دستمال در دست به گریه مشغول شد. خواجه باشی وارد شد و بلافاصله ابوالحسن گفت: دیدی چه بر سرم آمد؟ نزهت الزمان همسر عزیزم فوت کرد و مرا تنها گذاشت. خواجه باشی در حالی که اشک می‌ریخت به ابوالحسن تسلیت گفت و افزود: باید به خواست خدای یگانه تسلیم بود. نزهت الزمان برای من مانند خواهر بود، خدا رحمتش کند. بعد روی خود را به ابوالحسن کرد و گفت: خانم ها روی عقیده خود ایستادگی می کنند. مثلا ملک زبیده اصرار دارد به خلیفه بقبولاند نزهت الزمان زنده است و ابوالحسن مرده است و خلیفه هم عکس آن را قبول دارد. ابوالحسن پاسخ داد: خداوند به خلیفه عمر دراز دهد. من هرگز خلاف به عرض ایشان نمیگویم. خودم خبر تأسف‌آور مرگ همسرم را به آگاهی خلیفه رساندم و شما هم که با چشمان خود جنازه نزهت را میبینید. خواجه باشی با شتاب از اتاق بیرون رفت تا گزارشش را بدهد. ابوالحسن رو به نزهت کرد و گفت: مطمئنم این بار ملک زبیده یکی از ندیمه های خود را خواهد فرستاد، زیرا گزارش خواجه باشی را باور نمی کند و باید آماده باشیم تا ببینیم چه کسی خواهد آمد. خواجه باشی به قصر ملک زبیده مراجعت کرد و گزارش داد نزهت الزمان فوت کرده و همسر او بر سر نعش او گریه وزاری می کند. خلیفه از شنیدن این خبر خوشنود شد و گفت: خبر خوبی بود. آنگاه به زبیده گفت: با این ترتیب قصر تابلوهای نقاشی جهان از این لحظه به بعد متعلق به من خواهد بود. ملک زبیده پاسخ داد: به سخنان خواجه باشی اعتماد ندارم، زیرا من با چشمان خود نزهت را دیدم که شیون کنان به امارت من آمد و خبر درگذشت همسرش را به من داد. همه ندیمه ها هم این گفته را تایید کردند. خواجه باشی گفت: بانوی من نعش نزهت الزمان را در وسط اتاق دیدم و اطمینان دارم که او مرده است. ملک زبیده با خشم فریاد کشید: تو ای غلام پست فطرت که نمیفهمی چه میگویی، الان ثابت میکنم که اشتباه میکنی. آنگاه ندیمه سالخورده خود را که دایه او هم بود صدا زد و به او ماموریت داد که به امارت ابوالحسن برود و ببیند شوهر مرده یا زن، و بدین ترتیب به این گفتگو پایان داده شود. زبیده به دایه گفت: چنانچه خبر خوبی بیاوری پاداش خوبی هم دریافت خواهی کرد، عجله کن و زود مراجعت کن. خلیفه خوشنود بود که زبیده را در این حالت می دید و خواجه باشی هم از خشم ملکه نسبت به او بسیار ناراحت شده بود. هنگامی که زبیده دایه خانم را برای کشف حقیقت فرستاد خوشحال شد، زیرا فکر می کرد دایه خانم هم وقتی بازگردد گزارش او را تایید خواهد کرد و با این ترتیب ملک زبیده دوباره با او بر سر لطف خواهد آمد. ابوالحسن که همچنان از پنجره اوضاع را زیر نظر داشت، از دور دید که دایی خانم به سوی عمارت آنها در حرکت است.
فوری متوجه گردید که اوضاع از چه قرار است. به نزهت الزمان گفت: دایی خانم را زبیده فرستاده است تا بداند حقیقت مطلب کدام است.
فوراً ابوالحسن خود را به وسط اتاق رسانید و روی زمین به پشت خوابید و نزهت هم پارچه سفید روی بدن او کشید و ابوالحسن هم دستار خود را باز کرد و روی صورتش را با آن پوشانید. وقتی دایی خانم وارد اتاق شد، نزهت الزمان را دید که در حال اشک ریختن است و جنازه ابوالحسن هم روی زمین کف اتاق دیده می شود و نزهت الزمان گیسمان خود را آشفته کرده و بر سینه خود می کوبد و ناله سر داده است. دایه یعنی آن بانوی سال خورده سراغ نزهت الزمان رفت و با اندوه فراوان و چهره غمگین به او تسلیت گفت و اظهار داشت: بسیار متاسفم که همسر بسیار عزیزت را از دست دادی. نزهت گفت: ای مادر نازنین، می بینی چه بدبختی به سرم آمد؟ چه آدم بد اقبالی هستم. شوهر نازنینم را که این همه دوست داشتم خداوند از من گرفت. مگر چه گناهی به درگاه خدا کرده بودم که به این زودی آشیانه سعادتم برباد رفت، من که همش طاعت و عبادت می کردم. دایی خانم که از دیدن این منظره با حیرت فراوان روبرو شده بود و خلاف سخنان خواجه باشی را می دید با خود گفت: عجب غلام دروغگو و حق بازی است. این خواجه سیاه شرم نمی کند که بین بانو و سرور من این چنین اختلاف نظری ایجاد می کند و دروغ به این بزرگی می گوید و منکر حقیقت می شود. آنگاه به نزهت گفت: نگران نباش، من واقعیت را به آگاهی بانوی خود و امیرالمؤمنین می رسانم و خواهم گفت که این خواجه باشی سیاه دروغگو است. نزهت الزمان پاسخ داد: ای مادر، کاش واقعیت به همون شکلی بود که خواجه باشی به عرض رسانده و من حالا وجود نداشتم که بار سنگین فراق و مرگ همسرم را تحمل کنم.
در همین لحظه نزهت آنچنان به گریه افتاد که دل دایی خانم برای او سوخت و او هم به گریه افتاد.
دایی لحظه‌ای در کنار جنازه نشست و ملافه روی آن را کمی پس زد و جنازه را نگاه کرد. بعد گفت: بیچاره ابوالحسن. آنگاه قدری گریه کرد و گفت: دخترم، خداوند به تو صبر دهد. من باید بروم، ملک زبیده در انتظار است. خدا نگهدار. معذرت می‌خواهم، عجله دارم و شتاب باید بخونم. زیر خواجه باشی با دروغ خود ملکه را نگران ساخته. زودتر باید بروم و نگرانی او را برطرف سازم. این سیاه دروغگو حتی سوگرد هم یاد کرده که تو مرده ای. بعد از رفتن دایی خانم، نزهت با عجله ملافه را از روی ابوالحسن برداشت و دستهایش را که روی سینهش بسته بود آزاد کرد و دو نفری در کنار پنجره نشستند و خود را برای جوابگویی پیش آمدهای آینده آماده می ساختند. دایی خانم با شتاب خود را به قصر رساند و منتظر دریافت پاداش شایسته از زبیده بود. وقتی به نزد زبیده رسید، دیگر از فرط خستگی از نفس افتاده بود. هنگامی که زبیده خبر را شنید، از دایی خانم خواست یک بار دیگر آن را برای امیرالمؤمنین تکرار کند، زیرا او تصور می کند یا ما همه ابلهیم یا آن کس خدا نمی ترسیم. آنچه را دیدی برای آن سیاه دروغگو و خدا نشناس هم بازگو کن که همه را به هم ریخته است. خواجه باشی که تا قبل از بازگشت دایی خانم خیال می کرد گزارش دایی به نفع او خواهد بود، از گزارش دایی خانم ناراحت شد و رو به دایی خانم کرد و گفت: پیرزن عجوزه، خجالت نمی کشی؟ دروغ به این بزرگی میگویی؟ از خدا نمی ترسی؟ من خود با چشمهای خود دیدم جنازه نزهت الزمان در وسط اتاق افتاده بود و حتی روی آن را پس زدم و صورتش را هم دیدم. دایی خانم پاسخ داد: تو دروغگویی که جرأت می کنی توی روی من پا روی حقیقت بگذاری و بگویی نزهت الزمان مرده است، در حالی که من خود با او صحبت کردم و به او تسلیت گفتم و جنازه ابوالحسن را در وسط اتاق دیدم و گوشه ملافه روی جنازه را قدری برگرداندم و صورتش را دیدم. خواجه باشی گفت تو آدم شیاد و دروی هستی که میخواهی با دروغ خود همه را به هم بدمین سازی. تو در حضور سلطان و ملکه و در برابر چشم آنها دروغ میگویی و منکر واقعیت میشوی. من با چشمان خود دیدم نزهت زنده و ابوالحسن مرده بود. زبیده که از رفتار خواجه باشی و دایی خانم و مشاجره آنها در حضور او و خلیفه ناراحت شده بود، با لحنی بسیار تند و کلماتی درشت به دایی خانم نهیب زد بس است، بی حرمتی موقوف. آنگاه به خلیفه گفت یا امیرالمومنین، باید در مورد این دو نفر کیفری شایسته در نظر بگیرید. و از شدت خشم بغض گلویش را گرفت و ناگهان به گریه افتاد. خلیفه که موضوع را خیلی پیچیده می دید قدری به فکر فرو رفت تا بفهمد چگونه باید این اظهارات ناسازگار را با همسازش داد و این معما را حل کرد. بعد در حالی که زبیده را نگاه می کرد گفت این طور که می بینم از قرار معلوم همه ما دروغ می گوییم و سخن من، تو، خواجه باشی و دایی خانم با واقعیت امر سازش ندارد و هیچ کدام حرف دیگری را باور نداریم. بهتران است که خودمان به اتاق و عمارت ابوالحسن برویم تا واقعیت را دریابیم. آنگاه خلیفه از جا برخاست و ملکه هم به دنبال او و خواجه باشی هم جلو افتاد تا در را برای آنها بگشاید و به خلیفه رو کرد و گفت یا امیرالمومنین، چه تصمیم خوبی گرفتید. با این ترتیب واقعیت به زودی آشکار خواهد شد و با فاش شدن واقعیت دایی خانم خفیف خواهد شد. دایی خانم که قصد نداشت بیش از این در این باره صحبت شود به خواجه باشی گفت ساکت خواجه سیاه، تو خودت خفیف خواهی شد نه من. عمارت ابوالحسن از عمارت ملک زبیده فاصله زیادی داشت اما کاملا مقابل آن قرار گرفته بود،
به طوری که وقتی خلیفه و زبیده از آن خارج شدند و بانوان حریم هم به دنبال آنها راه افتادند، ابوالحسن از پنجره عمارت خود همه آنها را دید و نزهت گفت حالا چه باید بکنیم؟
فرمانزار شد. ملکه و خلیفه با همه ندیمه ها دارند به عمارت ما می آیند. ابوالحسن پاسخ داد قصه نخور، فراموش کردی چه قراری با هم گذاشتیم و گفتیم اگر خلیفه و زبیده هر دو اینجا بیایند باید جنازه هر دوی ما در وسط اتاق موجود باشد. یعنی با این ترتیب خلاف گفته های فرستاده خلیفه و فرستاده زبیده هر دو را ثابت می کنیم و همه کارها درست خواهد شد و نقشه ما با پیروزی انجام خواهد گرفت. بنابراین عجله کن. هر دو منافع ها را به خود پیچیدند و روی زمین دراز کشیدند و ابوالحسن دستار خود را هم روی صورت گستراند و هر کدام هم شال زربفت را هم روی سینه خود جای دادند. خواجه باشی که پیشا پیش در حرکت بود در امارت را گشود و خلیفه و زبیده دنبال او وارد امارت شدند و از آنچه می دیدند به قدری حیرت کردند که در جای خود خشکشان زد. سرانجام زبیده سکوت را شکست، در حالی که به خلیفه و خواجه باشی نگاه می کرد گفت وای بر من، هر دوی آنها مرده اند. بعد با خود گفت نزهت، تو نتوانستی در برابر مرگ همسرت طاقت بیاوری و از قصه دق کردی. بیچاره ندیمه من نزهت. خلیفه گفت ای بانو، بهتر است بگویی اول نزهت و زمان فوت کرده و ابوالحسن نتوانسته است مرگ او را بر خود هموار کند، طاقت نیاورده و از قصه مرده است. بنابراین باید قبول کنی که شرط را باخته ای و با این ترتیب قصر و تابلوهای نقاشی مال من خواهد بود. زبیده در پاسخ خلیفه گفت برعکس، اول ابوالحسن فوت کرده و نزهت از قصه همسر دوام نیاورده و فوت کرده است و شرط را شما باخته اید. در این صورت باغ لذت مال من خواهد بود. خلیفه که می دید اختلاف بر سر این است که کدام یک اول فوت کرده است و هنوز نمی توان روشن کرد کدام یک شرط را برده اند، قدری با خود اندیشید و عاقبت بالای سر هر دو مرده با صدای بلند گفت به خدای یکتا سوگند یاد می کنم که هر کس بتواند به من بگوید کدامی که از این دو اول فوت کرده است 1000 سکه طلا به او جایزه خواهم داد. هنوز این سخن خلیفه به پایان نرسیده بود که از زیر ملافه ابوالحسن صدایی شنیده شد که می گفت یا امیرالمؤمنین، اول من مردم بعدن نزهت الزمان.